انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضر بودید، اساس دینداری رجوع الالحق یا رجوع الالله. هنر ما اون است که برنامه زندگی را طوری بریزیم که حقیقتاً رجوع الالله محقق بشه. این که قرآن می‌فرماد که انا لله و انا الیه راجعون، به اعتبار آن است که نهایت خلقت باید رجوع الالله باشه. فرماد ما از خداییم، ولی چه نوع از خدایی؟ نه از خدایی که پرت شده است بیرون، از خدایی که رجوع به او دارد. هیچ سخنی مسلم در عالم برای فهم هویت انسان بزرگتر از این سخن نیست. شما ببینید چقدر کار میبره تا الیه راجعونش محقق بشه. ما باید در دنیا هزاران وقوف رو پشت سر بگذاریم تا برسیم به برزخ. در برزخ چقدر باید موانع رو برطرف کنیم، به خود بیایم، به خود بیایم، به خود بیایم، مقابر رو پشت سر بگذاریم تا برسیم قیامت. و در قیامت چقدر مواقف را باید طی کنیم، موقف حساب، تا برسیم به موقف صراط و نهایتاً رجوع الالله محقق بشه. لذا می‌فرماد الیه راجعون، این یه قاعده هستی است. تمام تلاش دین و دینداری و انبیا اینه که این راه الیه راجعون رو به بشر بنمایانم. میبینین که کار آسانی هم نیست. خود ما الانه چندین و چند ماه هست همین طور هی موانع رو نف کردیم، رجوع به الله رو متذکر شدیم، حجاب های این رجوع رو هی یکی یکی تا حدی متذکر شدیم، بلکه این رجوع الالله شروع بشه. این که شنیدین بعضیا در صراط 70,000 سال میمانن، معنیش مشخصه، یعنی رجوع ندارن. صراط رجوع الالله، رجوع ندارن. اینقدر باید بمانن تا رجوع پیدا کنن. رجوع که پیدا کنن خب میرن. کند و تند رفتن یه بحث است، اصلا رفتن بحث اولیه است. بعضیا ابدا رجوع ندارن. حتما شنیدن بعضیا حساب ندارن، مستقیما وارد جهنم میشن، خب چون رجوع نداشتن. حالا اونا که رجوع دارن در صراط قرار میگیرند. حالا در صراط که قرار میگیرن انواع رفتنها داریم. بعضیا مدتها میمونن تا رجوع به نبی الله رو بیابن، که شنیدن گاهی 700 هزار سال طول میکشه تا وقتی بهش میگن من نبیوک بتونه بگه رجوع نه، چون باید رجوع داشته باشد به نبی الله به معنای مظهر اسماء الهی و مقام برزخیت کبرا، رجوع نداشته است. اگه مطلقا رجوع نداشته است که اصلا صراط نداشته است. اگه رجوعش اینقدر اون ته شخصیتش است که نمیتونه اظهار کنه تا رجوعش رو شروع کنه، اینقدر باید بمونه که تمام شخصیت‌های کاذبش بره، هی اینا که اصل گرفته فرع بشه بره، دوباره اون چیزایی که اصل گرفته است و حجابه فرع بشه بره، تا اون رجوعی که بالاخره در دنیا داشته است ولی تحقق فعلی یا بالفعل نداشته این ظهور کنه. پس همه کار برای رجوع الالله هست، هیچی هم در عالم بهتر از این و مهمتر از این نیست. در مناجات حضرت سیدالشهدا در روز عرفه نمونه از این رجوع را ملاحظه کردیم که اگه واقعا آدم رجوع رو پیدا کنه ببینید چه رابطه عجیبی برقرار میشه. ما طی همین دو جلسه فقط در همین حد که میخواستیم این تبیین بشه که رجوع الالله در عمل چه قوقایی به پا میکنه. ببینید حاصل این مناجات نحوه از رجوع است، عمده این شروع رجوع است. این که شنیدن میگن اگه کسی نتوند رجوع داشته باشد هر چی ذکر بگه به هیچ جا نمیرسه الا بعدا، هم تو دورتر میشه. تلاش این که میفرمان تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، این تفکر و ساعتن چی کار ازش میاد که از یک عمر عبادت بهتره است؟ برای اینکه این تفکر و ساعتن رجوع میده به آدم. خب یک رجوع معلومه از 70 سال عبادت، این معلومه چه نوع عبادتیست؟ عبادتی که توش اون تفکر ساعت نیست. این اساس کار ماست که باید وقت بذاریم روش که رجوع الالله رو اصل بگیریم و وقتی اصل گرفتیم به متون مقدس خودمون روایت و آیت رجوع کنیم و نحوه رجوع خودمون رو فعلیت بیشتر ببخشیم. حالا من این خطبه 65 را به عنوان نمونه عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینین وقتی رجوع درست بشه امیرالمومنین چه کارهایی میکنن. این خطبه مگه جز قصه رجوع الالله هست؟ دارن میبینن و وصف میکنن. ما احتمالش بسیار کم است که اگرم بتونیم رجوع کنیم بتونیم وصف کنیم، این اصلا کار بشر نیست. اونی که میبینه اصلا دهانشم میبندند. اینا یه چیزای عجیبی هست. اونی که میبینه میفهمه که این چه چیز عجیبی است. یعنی کی میتونه بفهمه امیرالمومنین فوق‌العاده قدسی است. تازه اونی که وصف، ببخشید، رؤیت دارد و در اون رؤیت غرق میشه، بعد میبینید عجب، گزارش اون رؤیت به اون فوق‌العادگی رو تازه این اولیای الهی وصف میکنن. برای همینه که اونا میفهمن که ائمه فوق تمام هستی هم. فوق تمام هستی، تعبیر بسیار عالمانه حضرت آیت الله جوادی حفظ الله اینه که ائمه در مرز بین امکان و وجوبند. این خیلی حرف عالمانه، مرز بین امکان و وجوب، چون در مقام امکان خب یعنی معلولیت، انفعال، در مقام وجوبم یعنی بقای محض، عدم انفعال. اینا از یک جهت میبینن خب در انفعالند و پذیرش و مست و غرق شدن، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن، حرف درسته، و چرا لبانی نا ندوختن دیگه؟ خود مولوی که از همه بهتر میفهمه که اسرار حقی که اینا وصف میکنن در دامن هیچ عارفی از عرفای بزرگ نیست الا اینکه از اینا گرفته باشه. هیچ کدومش نم بنده خدا شیعه و سنی جز این ادعا ندارن. تعجبی که میبینیم مثلا یارو در فقه سنی است ولی همه ی حرفش این است که به امیرالمومنین نزدیک بشه، چون اونا یه جور دیگه میبینن قضیه را. پس چرا اینا اگر که اسرار حق آموختن که همه قبول دارن که اینا آموختن، چرا لبانشون را ندوختن؟ میگن اینا از مقام امکان بالاتره، مرزه. واسه اون برم که وجوب، مقام وجوب مطلق که مال حضرت حق است، اینه که بی حساب نمیگن، میگن مقام اینها مقام بین امکان و وجوب است. من نمیخوام این جمله را شرح بدم، فقط میخوام بگم حرفه، حرف حسابیه. حضرت در خطبه 65، میدونین این رو بعد از جنگ صفین حضرت در مسجد کوفه این خطبه را خوندند. وصف عجیبی است، تا رؤیت محقق نشه و اراده رؤیت نداشته باشید از این خطبه هیچی نخواهید فهمید، و اگه اراده رؤیت و رجوع به وجود، رجوع به وجود شروع شده باشد، حضرت می فرماید الحمد لله الذی لم تسبق له حال حالا. حمد خدایی را که حالیش بر حالیش سبقت نمیگیره. یعنی اینجور نیست که یه حالی پیدا کنه بعد یه حال دیگه بیاد بعد از اون، یه وصفی پیدا بشه یه وصفی بیاد بعد از اون. میگه چه تماشایی است الحمدلله را، چی معنا میکنی؟ تعبیر بدی نیست، روش فکر کنی. الحمدلله یعنی چقدر تماشایی است که من دارم میبینم و گزارش میدم. لم تسبق له حال حالا، که اینجوری دارم میبینم که این الله حالی نیست که یه صفتی نداره دیگه بیاد یه صفت دیگه اون صفت بذاره کنار این پیدا بشه دوباره اون صفت بره این صفت پیدا بشه، اینجوری نیست. فیکو، ادامه شا خودشون شهر نهی فارا فای نتیجه بگیرین خوبه. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. که یعنی اینجور نیست این خدا که حالی بیاد بر حالیش سبقت بگیره، که فیکونه که اول باشه قبل از این که چی باشه؟ آخر باشه. یعنی ما اولیتش رو ببینیم بعد آخریتش رو ببینیم؟ میگه اینجور که نیست که. یا ظاهریتش رو ببینیم بعد باطنیش رو ببینیم؟ میگه اینجور که نیست که. یک صفتیش بیاد به صحنه، ما مشغول این صفت بشیم، اون صفتش پنهان بشه بعد بیاد. یعنی شما اولیت چه ببینین، بعد آخریت چه ببینین، ظاهریت چه ببینین، بعد باطن. میگه اینجور که نیست که، نه ما به خدای رجوع کردیم که خیلی تماشایی تر از این هاست. اگر شما هنوز نرسیدین به این که رجوع به اولیتش همون رجوع به آخریتش، رجوع به ظاهریتش همون رجوع به باطنیتش، هنوز گرفتار کسرت و ماهیتیم، هنوز به وجود راه پیدا نکردیم. طور نیست لاقل خودمون اندازه بزنیم. نگوید که خدای چه کار کنم فکرم قد نمیده، اصلا بنا بود فکر نیاری وسط. همه مصیبت های ما این است که اینجا با فکر. چند ده بیست جلسه پیش شاید بود گفتیم هرچه مصیبت داریم مال این است که میخوایم فکر کنیم. اینجا آخه اینجا که جایی فکر نیست. وخلع فخلع نالک، یعنی دو جلسه ما رو این بحث کردیم، انک بالواد المقدس طوا، اینجا که جایی تعقل نیست، جایی فکر نیست، اینجا جایی رویت است. کسی که هنوز میخواد فکر کنه تا بیابه، خب فکر حتما قصه شو میدونید با یه مقدمه داره، یه کبرا داره، یه صغرا داره، یه کبرا داره، یه نتیجه. این فکر از فکر محصولش مفهوم است. ما بنا شد در مقام رؤیت و رجوع باشیم. خب چه کار کنیم؟ هر کاری غیر از نگاه بکنید پرده ای دیگر بران بستی بدان، پرده ای دیگر بران بستی بدان. یعنی هر کاری کردید باید قبل کرده باشی که رجوع به وجود رو تمرین کرده باشی. مگه یادتون باشه در جلسه 9، یعنی جلسه 9 کتاب، نه جلسه 9 ما، خیلی 60 این جلسه 60 بحث ما بود، اونجا گفتیم یه نمونه خوب داریم و اون معرفت و نفس است که شما واقعا اگر خودتون را خارج از بدن فکر هیچی با خودتون رجوع ادون باشه، این معنی نمیده، فقط خودتونی داخل و خارج معنا نمیده برای اینکه خودتون خودتونید. باز همین جا میگم که ای برون از گفت و قیل و قال من، خاک بر فرق من و تمثیل من. با این همه که بحث نفس چیز خوبیه، این خطبه خیلی روشن تر است. یعنی شما حالا دوباره مثال میزنم، خیلی هم حرص میخورم از این مثال های تو اینا، حجاب میبره مسئله را که وقتی میگم شما نور رو میبینین، بعد میگم ببینین هم میبینی هم نیست که ببینید، هم ظاهر است، چون قشنگ دیگه ظاهر تر از نور چیه که همه چیز داره نشون میده، بعد که رجوع میکنید کو ظاهر کو، ولی حضرت حق کو، این حرفا چی؟ حضرت حقی که عین کمالات مطلقه حیات و قدرت و علم و اینهاست، اینها یه چیز عجیبی است که ظهورش عین بطون است، بطونش عین ظهور است، اولش عین آخر است، آخرش عین اول است. این فقط به عهده شماست که آزاد از هر فکری فقط با رجوع این مسئله رو بیابید. اینجا دیگه احتیاج به سواد و اطلاعات و اینام ندارید، یعنی این یک احدیث که هر قلبی با پروردگارش بسته است. فرمایشات امیرالمومنین وصف اون عهد میکنه، ما یادمون میاد که عجب ما با همین پروردگار روبرو بودیم که این آقا داره میگه کل مسمن بالوحدت غیرهو قلیل و کل عزیز غیرهو ذلیل و کل قوی غیرهو ضعیف. می‌فرماد هر یکی کمه است غیر یک ما. خب دیگه معلومه شما 10 تا باشید بیشتر یا یکی باشی؟ خب معلومه است 10 تا باشید بیشتره. این چه یکی است که یکیش بیشتر از همه است؟ این یه جنس دیگه است، حضور است. یکی است که دوتا کمش میکنه. چرا؟ اگه یک حقیقت بی نهایت است، یکی بیاد کنارش دیگه خلاص شد، دیگه بی نهایت نیست. دوباره این که من مثال زدم فکری بود، یعنی شما تصور تونستید بکنی، در صورتی که اگه تصور کنی در حجاب میرید. یعنی همین که خواستید اون یکی را پیدا کنید که در تصور دان یکیست که دو بودنش قلیلش میکنه، در حجاب رفت. همین که خواستید ظاهرش را ببینید که باطن نیست، در حجاب رفت. این عجیب است، رخ می نمایاند و در همان که رخ می نمایاند نمی نمایاند. یعنی همان که رخ می نمایاند به ظاهریت، در خفاست به باطنیت. گرفتار نکنید خودتون تو این قضیه که یه جوری حل کنید برای عقل خودتون، میمونین تا آخر، بعد هیچ وقت مسئله پیدا نشده. در ساحت دیگه قرار بگیرید. ببینید یه وقت است ما از ساحت ریاضیات و کمیات نمیایم بالا. خب اینجا از بعد نمیایم بالا. شما اگه افتادین گرفتار کمیات شدید، خب دیگه بیش از 6 بعد که ندارید که. اما حالا اینجا شما عشق را بخواید پیدا کنید، هیچ وقت پیدا برای ابد در ساحت کمیات عشق در حجاب است. چرا؟ چون عشق عقل گوید 6 جهت حد است و دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته ای ما بارها. اینجا باید ساحت عوض بشه. یعنی اگه بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد این روح صافی زین حروف. تمام بحثای گذشته برای اینه که عزیزان آمادگی پیدا کنن این ساحت عوض بشه. ساحت عوض نشه، هیچ وقت با نهج البلاغه ارتباط پیدا نمی کنیم. میاریمش پایین، میکنیمش تبدیل به یه تفکر. تفکر بنا نشد نهج البلاغه را که پایین بیاریم، که حالا ای کاش پایینش میبردیم، نازلش میکردیم. نه، ساقطش میکنیم، ناقصش میکنیم. یه وقت است نور بیرنگ است، نازل میشه، خب بازم بیرنگه. یه وقت از منشور عقل عبورش میدیم، میشه حفره، میگم ها این سبزه حالا پیداست، این قرمزه پیداست، این که دیگه نور بیرنگ نیست. این که انسان تلاش کند رجوعش به چیزی باشد که همان که ظاهر است در خفاست. یعنی ببینید همین که میخواد نگاهش کنه و نگاهش میکنه و میبیندش، همان رخ برمیبنده. رخ میبنده که چی؟ که بیا باطن نگاه کن. میری باطن بنگری، رخ مینمایاند. حالا باز مثال میزنی، حیات رو تو برگ و درخت ببینید. خب حیات میاد ببینید، برگ میگه منم. میایین برگ ببینین، حیات قایم شد. یعنی چه کار کنید که در رجوع به حیات برگ نیاد وسط؟ برگ که اومد وسط، حیات میره در خفا. این مثال خیلی سطحیه با. حالا در روبرو شدن با حضرت الله، خودش در خفا میبرد خودش را، همون وقتی که در حضور است، و خودش در آخر میبره خودشا همون وقت که اول است. نگردین اینا با فکر پیدا کنید، هیچ کاری نکنید تا اون روح ظهور کنه. یعنی شما بدونین چی میخواید، بنا شد اون ظهور کنه. اگر شما خدا رو پیدا کردین، خدا پنهان بود، ولی اگه اون ظاهر شد خودش رو، میگوش با صد هزار دیده تماشا دارم میکنم تو را. بعد اینا کمک میکنه قسمت های بعدیش. و کل عزیز غیره ذلیل. چرا؟ هر عزیزی عزتش از غیره است، پس خودش ذلیل است. مگه نه؟ نگاه، نگذارید اینا حجاب بشه. هر عزیزی عزتش از غیره، پس در ذاتش چیه؟ ذلیله. پس ولش کن. هر قویی غیر حضرت حق قدرتش از غیره، پس خودش قوی نیست، ضعیفه. کل قوی غیره ضعیف. چرا؟ برای اینکه غیر حق هر چیزی قوتش ذاتیش نیست، حق است که خودش عین قدرت است. پس قدرت که عارضش نشده است که، پس ذاتش قدرت است، ذاتش عزت است. پس رجوع شما به حضرت الله رجوع به ذاتی است که ظهورش به عزت است، رجوع به ذاتی است که ظهورش به قدرت است. خوب دقت کنید، نه در مفهوم بمونید نه در ماهیات. ببینید یه وقت است ما یه قدرت را میبینیم، بعد نگاه میکنیم خب این قدرت چیزی نیست، دو تا نسبت هست، به هر معنا که میخواد بگیری. مثلا ماهیچه یکی خیلی قوی است، این وزنها رو بلند میکنه، چی کار کهی؟ آخه این کجا این قدرته؟ این وزنها این پایین بود، یه متر مثلا چسبیده بود به زمین، اومد یه مترانیم بالا، دو متر بالا. یه نسبت از کو قدرت؟ قدرت در خارج شما نمی‌بینی، تا اینا قدرت نبینین که قدرت پیدا نمی‌کنی. کو قدرت؟ این یه سه ذهنی و قراردادی است که این آدم این سنگا رو میتونه بلند کنه، این نمیتونه بلند کنه. چی تو شد در عالم؟ من هر چی نگاه می‌کنم بالا قدرت نمی‌بینم. آخه کو؟ این ببینم این وزنه ها اینجا باشه تا اونجا باشه، چی تو شد تو عالم؟ هیچی نشده است. ولی رجوع به حق که میکنیم، ذاتی که عین قدرت هست را باید ببینیم. چطوری شما آب رو ذاتی که تریس میبینید؟ اگه این آب تا حالا تو دنیا نیده بودید، میگفتن یه چیزی است عین تری، گفت آقا مگه میشه؟ چیه که تره؟ هرچی میگویم بابا چیزی نیست که تر است، تری خودش یک چیز است. ذهنی که گرفتار نسبت هاست میگفت خیلی خوب، این که تر است چیه؟ حالا مردم هم کلا سر خودشون میذارن، میگن حالا آب تر است، یعنی واقعا آب تر است یا آبا همون تری است؟ اینه که بازی الفاظ است، آب تر، آبا تر نیست، ترا موجود است، فقط تری است. حالا فقط عزت است. چشم امیرالمومنین چی میبیند؟ و واقعا تماشاییست اینجور دیدن، هیچی دیگه در این دنیا تماشایی نیست، چیزی دیگه نیست که اصلا تماشایی باشه، فقط عزت در صحنه است. نه که خدا عزیز نیست، عزت مطلق همون خداست. ببینید جمله رو خوب دقت کن، این که شما ببینید فیلسوفای عزیز ما یا متکلمین اومدن این جمله رو مشهور است بینشون که میگن ذات و صفات خدا متحده است. خب یه کمی فکر کردن، یه کمی، البته این که میگم یه کمی چون علم کلام تا اینجا نمیاد، ممکن است مت خواجه نصیر عزیز ما خودش اومده است، اما علمی که تدوین کرده است نمیشد ظرفیت این نوع بحثا رو نداشت، که این علم کلام نمیشد. که میفرماد که کل مالکن غیره مملوک، هر کسی یا هر چیزی که مالک هست، خب حالا این مالک خودش چیه؟ مملوک هست، بودش از خودش نیست. پس مالکیت مطلق فقط اونیست که فقط مالک هست، غیر اون هر مالکی غیر مالک هست، هر مالکی خودش مملوک هست. پس رجوعتون باید به کی باشه؟ به مالکی که فقط عین مالکیت هست. قلب باید ادب کنه خودشا که از نسبت‌ها آزاد کنه. ما همیشه عادتمون این بوده است یک چیزی اگه مال یکی میشد معنای مالکیت رو اینجوری میفهمیدیم، حالا خود مالکیت یک واقعیت هست. دوباره تکرار بحثمونه، خود تری یک چیز است، خود مالکیت یک چیز است. شما وقتی پس تو از کار و روایات تو دعا میخونی یا مالک و له الملک، اینا هم باید دل بشناسد که به کجا رجوع میکنه. و کل عالم غیره متعلم، هر عالمی غیر او خودش از یه جای دیگه یه علمی رو بر خودش عارض کرده، متعلم است. غیر اون همه علمشون عرضی است، او علمش ذاتی است. علمش ذاتی است درست عنایت یعنی علم است. وقتی میگوین آب تریش ذاتیه یعنی فقط تریست. شما همه دون الحمدلله این لغته رو بلدی. میگوین آقا خدا علمش ذاتیه، خب لازمه این جمله یه فکر بلنده است. خدا علمش ذاتیه است، این تماشایی ترین حقیقت که فقط علم است، فقط علم است. هر چه نگاه میکنید علم است، میگوید علم است میبینید حی است، میگوید حی است میبینید سمیع است. این که اولش فرمودن در عین این که ظاهر است باطن است، اینا میگن ام الاسما. تمام بحثای بعدی را باید زیر این نگاه کنید، وگرنه به جایی نمیرسید، وگرنه هنوز در راه نیست. چطوری؟ یعنی ظاهر است به علیم بودن، همین حالا در عین این که ظاهر است به علیم بودن چیه؟ باطن است از علیم بودن. این دلا پیداش کنید یه همچین نگاهی را درش هست، به لطف و کرم الهی وقت میبینین این نهج البلاغه چه قوقاییست. یه بیچاره های آدم هایی مرده خفاش گونه موندن که این نهج البلاغه سندش چون حالا هست یا نیست، مال ائمه هست یا نیست، من نمیدونم اینا چی میبینن. یعنی اصلا این حرف هاست؟ یعنی شما روزی که قرآن نازل شد به پیغمبر گفتین سلسله سندش کو؟ یادین دیگه از اینا حرف مگه بالاتر توی این هستی ممکن است؟ نور وحدانیت سراسر این الفاظ و کلمات و آیات رو گرفته است، معلومه است جنس احد است. مگه میشه؟ میگم الحمدلله که در مجامع ما مسئله خیلی خوب حل است، حتی در مجامع اهل سنت یه عده‌ای تاریکی تاریکی تاریک این حرفا رو میزنن، ولی جمله ها را ارتباطش نگذارین از بین بره. اولش فرمودن که در عین این که ظاهر است باطن است، در عین این که اول است آخر است. خب حالا در فضای این که اول است و آخر است، نه اول اول است و بعدن آخر، حالا ظاهر است به عالمیت نه اینکه اول ظاهر است به عالمیت و بعد میره، و نه اینکه عالمیت ظاهر است و بقیه در باطنند، نه، همان که عالمیت علم مطلق ظاهر است همان باطن است. اینا دقت کنید، همان که ظاهر است و میابید همان باطن است. این باید حل بشه، ساحت تا عوض نشد این حل نمیشه. برگردون به اول، قلبتون نمیشناسه و فکر نمیذارد مسئله براتون حل بشه. با یعنی قلب شما اینجوری خدا رو دیده است، خود حضرت حق فرمودن الستو بربکم. چرا رب یعنی چه؟ رب شما علیم هست یا نیست؟ سمیع هست یا نیست؟ حی هست یا نیست؟ گفت الستو بربکم، من رب شما نیستم که با تمام این اسماءم شما رو بپرورونم. شما دیدی یا دیدی یا گفتی؟ بلا شهدنا، بله میبینم. چی دیدی اون دنیا که گفتی شهدنا؟ دیدی عجب حییست که در ظهورش عین خفاست، قدیریست که در خفاش عین ظهور است. و کل قادر غیره یقدر و یعجز، هر قادری غیر او مقدور است، یعنی تحت تأثیر قدرت اوست و عاجز است. یعنی رجوعت به قادری باشد که اون دیگه عاجز نیست. هر قادری قدرتش از غیر است، بگه غیری میشه هر قادری به هر معنای قدرتش از غیر است. مثلا شما این سیل رو ببینید چقدر قدیره، قدرت داره، به جهت چی؟ به جهت شیب. همین سیل که اینقدر زور داره، شیب نباشه هیچ ارزه‌ای نداره، و اونایی که بکنه بره. هر قدرتی در رابطه با نسبتی است و از غیر به وجود میاد. بر همین خدا چشممون رو باز کنه میبینیم هیچی در این دنیا جز اون قدرت مطلق اصلا قدرت نیست. نیست که حضرت اولیاء الهی از هیچ قدرتی نمیترسن، چون اول دیدن که قدرت نیست، نیست. بنابراین خب از هیچی که آدم نمیترسد، از چیز اون است که عین قدرته. میفرماد که هر قادری غیر او تحت تأثیر قدرت غیر است و عاجز است. نتیجه چی؟ رجوع به اون که عین قدرت است. یعنی یک چیزی در این عالم هست که پس قدرتش از غیر نیست. وقتی قدرتش از غیره چیه؟ عین قدرته. وقتی عین قدرته چیه؟ هیچی نیست جز قدرت. نگاه کنی قدرته. حالا نگاه کنی قدرت هست یا علم هست؟ علم هست. این که میگوید، خوبم میگوید. من هی حالا جمله‌های متکلمین عزیز رو میارم که ببینید نام پایه های استدلالیش محکم است، ولی بحث رجوع یه چیز دیگه است. بزرگان ما یه جمله‌ای دارن، چیکار کنن غیر این چطوری حرف بزنن؟ میگن خداوند مصداقاً یه چیز است، مفهوماً حی قدیر سمیع بصیر علیم است. خود جمله رو دقت کنید، جمله حکم داره، استحکام داره. یعنی اینجور نیست که در خارج چند تا چیز باشه، مصداقاً واحد است. این واحد مفهوم اخنی میگنیم تو ذهن، تو فهم، میگم خدایی که قادر است، خدایی که سمیع است. بیرون چی؟ بیرون که یه چیز است، مصداق سمیع بصیر، یه حقیقت واحد است. خب حالا اگه بخواید با فکرتون مسئله رو حل کنید، هیچ وقت حل نمیشه، جای فکر نیست. چون فکر بیچاره میگه اگر سمیع است بصیر نیست، اگر علیم است قدیر نیست. فکر مفهوم میفهمه، مفهوم سمی حتما غیر مفهوم حیه، اما خارجیت قضیه اینا نیست. حق است که در عین ظهور در خفاست، در ذاتش، در عین اول باطن است در زارش، در ذاتش. پس در عین اینکه ظاهر است به قدرت، به اولیت ظاهر ظهور میکنه به قدرت، همان در آخریت هست به قدرت. کل سمیع غیره یسمع ان لطیف الاصوات و یسمه کبیرها و یذهب عنه ما بعد منها. فرمود غیر اون سمیع که ذاتیست که عین سمع است، غیره خیلی چی داره نمیشنوید. یسمع ان لطیف الاصوات، صداهای لطیف ها که نمیشنوه، صداهای خیلی مهیب هم که کرش میکنه، و آواهای صداهای دور هم که برای این میره، از دسته این میره. یه وصف ساده ای که بخوان مقابلشه بگن، میخوان بگن اون رو اینجوری سمیع نبین که میشنوه، شنیدن است. وقتی بناس بشنوه خب معلومه است، نزدیک ها زودتر میشنوه، دور ها دیرتر میشنوه یا نمیشنوه. این که میگن بسیاری از دین تنزیه هست، خیلی این کار درست است. یعنی دین نمیاد هی بگه چی هست، میگه چی نیست. وقت نتیجه چی میشه؟ اون که حسا پیدا میکنیم، ولی که میشناسیم. ما حجاب داریم برای ارتباط به خدا، نه اینکه خدا نداریم. اگه خدا نداشته باشیم که بدبختیم، هیچ که نمیتونه خدا پیدا کنه. مگه میشه خدا رو پیدا کرد؟ خدا پیداست، ما حجاب رؤیت داریم. برای همین که میبینید چقدر این خطبه و امثال این خطبه زیباست. هی میام میگه که آقا اینجور نیست، هی ما میبینیم نیست نیست نیست، خب پیدا شد. میگن رفع حجاب باید بکنیم، صیقل بدیم، خب برای اینکه پیشمونه. شما رو دوباره واقعا رو این فکر کنیم، اگر خدا را به نابود پیدا کنیم، چطور ما قاضی خدا را پیدا کنیم؟ خدای پیدا کردن که به درد نمیخوره، اون معلومه است. پس یه جایی هست باید پیداش کنیم. همین میشه که میخوایم با استدلال اینا، مگه با استدلال خدا را پیدا میکنیم؟ باید خدا را که هست با رفع حجاب بتونیم نگاه کنیم. تمام متون دینی ما از این جنس است، برعکس بقیه کتاب و درس و مدرسه. ادیان، پیغمبر و ائمه خدایی که میدیدند و وصف میکردند تا ما یادمون بیاد، ما یادمون بیاد. برای همین هم نمیدونم، حتما من و شما ما یه لذتی که از این نوع رجوع میبریم، هیچ وقت با خوندن کتاب و اینا به معنای اثبات و استدلال نمیبریم. ما اینجا یه حالت سلوکی حس میکنیم که انگار داریم حجاب ها رو رفع میکنیم، انگار داریم راست راستی چیزی که ازم فکرش هم نمیکردیم امیرالمومنین دارن نشون میدن. و کل بصیر غیره یعما عن خفی الالوان و لطیف الاجسام. فرمود هر بصیری نسبت به خیلی چیزا کور است، بلکه ذاتش بصیر نیست. کل بصیر غیره یعما از چی؟ عن خفی الالوان، از این رنگ های خفی، خب کور است غیر خدا. و از اجسام لطیف غیر محسوس کورست. چرا؟ برای اینکه بصیرتش نسبت است. یعنی این کتاب هم میبیند میگه بصیرم. اصل قضیه شو برای ما بگوین، بالاخره این بصیرت، این نگاه کردن از چی دید؟ اینکه چیزی ندید، چون همین این رو که نسبت به این میز یه رنگ دیگه است. اگه همه وجود است، اینا اصلا رؤیت حساب نباید بشه. یک رؤیت حقیقی در این عالم داریم و اون که عین رؤیت است. همینطور که یک تری حقیقی داریم، اون که عین تری است. اگه یکی بیاد آسینم تر است، دروغ گفته است یا راست گفته است؟ به یه نحوی دروغ گفت است. آسینش تر نیست، ترا تره، آسینش تر شد به تری تر. هر کس بصیر شد فقط به عین بصیر باید رجوع کنه، بقیه که بصیر نیستن، بصیرت نیست اینا، که یه نسبت هایی رو برای خودشون در ذهنشون میسازند و زندگی میکنند. انشاءالله روز برزخ همه را ثابت بدون میکنم که تماما یه عمر نمیدیدید. به اعتبار دنیا دیدی ها، اونجا میدید عجب این چشمه تا کور نشد ما پیدا نشد، دیدنمون تازه پیدا شد. یعنی وقتی با این چشم در لحد این چشم را خاک افکند، یعنی ما به اون بصیرت نور بصیر بیشتر نزدیک میشیم. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرماند که همین که میبینین شما چشم داری، معلومه از خالق شما معنی بصیرت پیش خودش داره. برهانش خیلی قشنگ است جا خودش. خب معنی بصیرت پیش خودش داره، یعنی خودش هم که صفت و ذاتش یکی است، پس عین بصیرته. میگه تو از همین چشمت میفهمی معنی بصیرت پیش اون است که حالا میخواد تو دنیا و تو یه نوع زندگی که میکنی با این بصیرت رقیق رقیق زندگی کنی. بعد که مردیم رفتیم برزخ، این چشم بسته شد، نیم ملائکه رو تازه میبینیم. ملائکه رو کجا بودن؟ اینا که بودن، این چشم هم که بود، چرا نمیدین؟ بلکه این چشم باز بود، این چشم که بسته شد تازه پیدا شده. یعنی تازه وقتی شما از ابزارها آزاد شدین، ذاتتون به ذاتی که عین بصیر است بیشتر تشبه پیدا میکنه. اینجا با چشم میبینید، اونجا با چی میبینید؟ با خود میبینید. فرقش اینه از اونجا خودتون از او هستید و او خودش از خودش است. شما بودتون از اونه، ولی در برزخ بصیرتتون از اون نیست، بصیرتتون به خودتونه، خودتون از اونید. مثل آبه، خدا آبا را تر نمی کنه. اگه خدا آبا را تر کنه خب باید خودش تر باشه. نه، وجود این آبا از خداست، تریش از خودشون. این مثال در حد حساب بصیرت با تری فرق میکنه، چون تری از محدودیت ذات هست، برای خدا شأنش تری قبیحه، ولی بصیرت محدودیت ذات نیست. پس بصیرت نازله بصیر کله. حالا این نازله یه وقت با ذات شی متحد است، مثل حیات برای نفس شما. حیات شما عین حیاتید، بدنتون عین حیات نیست. شما وقتی هم که بدنتون رو گذاشتین حیات دارید، حیات ذاتی شماست، هرچند نازله ایست از اون ذات، ولی اینجور نیست که حیات عارض ذات شما شده باشه. ذات شما حیات است، اما ذات شما مخلوق اونه. اینجا میفرماد که این بصیرت رو تو از ذاتی بیاب که بصیرت هست، گرفتار نکن خدا در چیزی که بصیر است. نه، اینایی که بصیرن به ذات نیستن، منتقل کن خدا به ذاتی که بصیر است. همه هنر این خطبه اینجا سا که انشاءالله شما متوجه باشین یه چیزی هست که بصیرت هست، نه چیزی که بصیرت داره. میگه چطوریست که غیر اون هر چیزی را نگاه کنیم اینی در ذات خودش کوره؟ کمک ما خیلی میکنه این فراز، در ذات خودش کوره. خب یه چیزی هست که در ذات خودش عین بیناییست، این برا نفع کن اون برا پیدا میشد انشاءالله. و کل ظاهر غیره غیر باطن، و کل باطن غیره غیر ظاهر. بس در همین حد بود. انشاءالله الان این خطبه را به لطف الهی جلسه بعد جمعش میکنیم، ولی اساس حرفمون جای دیگه است که رجوع به حق ببینین چه معنایی میده. پروردگارا به حقیقت مولای من صاحب امر من از آن معارفی که به اولیاء خودت مرحمت فرمودی ما را محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.